بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و جعل فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره شورا می‌فرماید من کان یرید و حرف الاخرته نزد له فی حرفه و من کان یرید و حرف الدنیا نؤتهی منها و ما له فی الاخرته من نصیب. ظاهر معنای آیه اینه که هر کس کشت و کار آخرت رو میخواد، ما در کشت و کار او خواهیم افزود، و هر کس کشت و کار دنیا رو میخواد، ما به او خواهیم داد ولی در آخرت نصیبی نداره. در این آیه شریفه یکی از نکته های مهم که باید بهش توجه کرد این است که خداوند مسئله رو به اراده انسان مرتبط کرده. فرموده من کان یرید و حرف الاخرت نزد له فی حرفه و من کان یرید و حرف الدنیا نؤتهی منها. به این یرید، به این اراده مربوطه. اون کس که دنبال حرف آخرته، اراده اون رو داره، نزد له فی حرفه و من کان یرید و حرف دنیا نؤتهی منها، که البته مقصود از اراده یعنی واقع اراده، نه لفظش که بله من به دنبالش هستم، طالبش هستم، نه، اون واقع طلب، واقع اراده رو نسبت به حرص آخرت داره. نکته دیگری که در این آیه هست این است که فرمود در مورد حرص آخرته نزد لهو فی حرصه، در مورد حرص دنیا فرمود نعتهی منها، در مورد طرف آخره فرمود اون کس که آخرت رو میخواد ما اضافه بهش میدیم، یعنی بالاتر از اون چرا که اراده کرده ما بهش میدیم. نزد له فی حرصه. اما در طرف دنیا من کان یرید و حرص دنیا نعتهی منها، یعنی نعت این حرص دنیا را منها، یعنی من دنیا، نفرمود نعتهی، فرمود نعتهی منها، یعنی اونی که دنبال حرص دنیاست ما یه چیزی بهش میدیم. منها این من تبعیضیه است، میدیم از دنیا بهش، نه اینکه ضرورتا اونی رو که اون میخواد بهش میدیم، یه دنیایی بهش میدیم. بعد میفرماید و ما له فی الاخرت من نصیب، اما دیگه آخرت نصیبی نداره. خب این که فرمود من کان یرید و حرص دنیا در مقابل من کان یرید و حرص الاخره، مقصود از حرص دنیا این که حرص دنیا رو میخواد، یعنی فقط دنیا رو میخواد، آخرت رو نمیخواد. برای همین فرمود و ما له فی الاخرت من نصیب، دیگه آخرت نصیبی نداره، خودش نمیخواست، یعنی فقط و فقط به دنبال دنیا بود. به تعبیر دیگری حالا نگاهش به دنیا نگاه اصالی بود، نه نگاهش نگاه عالی. و الا من کان یرید و هر سال آخره هم معناش این نیست که اصلا دنیا رو نمیخواد، که این معناش این نیست که، چون که ما که مثل مسیحی ها در اسلام چنین اعتقادی نداریم که با تخریب دنیا میشه به آخرت رسید. معناش این نیست. من کان یرید و هر سال آخره معناش این نیست که اصلا دنیا رو نمیخواد، معناش اینه که به دنیا هم به نگاه عالی نگاه میکنه، وسیله میبینه برای رسیدن به آخرت. اما من کان یرید و هر سد دنیا، یعنی این دنیا رو فقط میبینه دیگه، اصلا آخرت رو نمیبینه. چشمش به این، نگاهش به این نگاه اصالیه، در حالی که دنیا هیچ اصالتی نداره. این که ما دائم میگیم برای رسیدن عزم لازمه، اراده لازمه، خدا داره همینجا بیان میکنه من کان یرید الاخره یرید حرس الاخره نزد لهو فی حرسه. تا این یرید و پیدا نشه، اون نزد لهو فی حرسه پیدا نمیشه. دیروز اشاره کردم اینها سنته، سنت الهی به تعبیر قرآن تحویل درش نیست، تغییر درش نیست، قانون اینا. من کان یرید حرس الاخره نزد لهو فی حرسه، من کان یرید حرس الدنیا نؤتهی منها. بنابراین وقتی مبدأ اراده در انسان تحقق پیدا کرد، ارادهش تعلق گرفت به آخرت، خدا بیشتر از اونیه که اون میتونه بفهمه، ببینه، اراده کنه، بهش میده. مثل اینکه مثلا حالا تشبیه گفتیم، این تعبیر که آب کمجو تشنگی آور به دست، خب این که تشنه است، یه آبی میخواد بخوره تشنگیش برطرف شه، حالا هر آبی باشه. خدا نزد لهو فی حرسه، اینجا یک آب خیلی گواراتر از اونی که اون مطالبهش رو داره، او یه اصل آب، حالا ولو انقدر گوارا نباشه، انقدر تشنه است، الان هر آبی بدی میخوره. نزد لهو فی حرسه، اینا قانونه. اگه از اون طرف ارادش به دنیا تعلق گرفت، دیگه غیر دنیا ندید، دنیا رو دید، دنیا رو هم عرض کردم اصالی دید، نه عالی. عالی ببینه اون یرید و هر سال آخره، هر چقدر حالا این نگاه اصالی تر شد، دور شده از هر سال آخره نگاه به دنیا، و هر چقدر عالی تر شد نزدیک شده به هر سال آخره. یعنی اولیا و انبیا هم خب دنیا رو استفاده میکردن، میخوردن، میخوابیدن، ازدواج میکردن، کارهای دنیایی هم انجام میدادن، ولی اونا دیگه کاملا نگاهشون نگاه عالی بود. بین اون نگاهی که کاملا عالیست به دنیا، دنیا رو فقط ابزار میبینه برای آخرت، ولی این معناش نیست که به دنیا نمیپردازه، نخیر، میاد حاکمم میشه، مدینه حکومت هم تشکیل میده، مثل علی ابن ابی طالب فرصت به زمینه پیدا شد حکومت تشکیل میده، امیر قرار میده، اداره میکنه امور رو، می جنگه، کارهای دنیا انجام میده، نه اینکه بره گوشه قاری دور از مردم رهبان، مثلا رهبانیت انتخاب، اینجوری نی، میاد تو جامعه کارهای اجتماعی انجام میده، اما نگاهش نگاه کاملا عالیه. بین اون نگاه انبیا و اولیا که کاملا عالی است، تا اون نگاه کفار و ملحدین که کاملا اصالی است، میگن اصلا آخرتی وجود نداره، همینه که هست، همینه، به فعلا از همین استفاده کن، بقا آخرتی در کار نیست، مثل اون نگاهی که مثلا در فلسفه نمایندش اپیکور هست، اپیکوریسم، نماینده فلسفه به اصطلاح لذت، یا دنیا لذت ببر و آخرتی خبری نیست که، قصه از اینا، اساطیر الاولی، از این قصه ها گفتن قبلی ها. بین این دو نگاه، نگاه کاملا اصالی به دنیا و نگاه کاملا عالی به دنیا، خب نگاه های میانی هست. این دنیا ذو مراتبه، همه چیز مرتبه داره، این هر مرتبه‌ای که هست این آثار هست. به همون اندازه که یرید و هر سال آخره نزد لهو فی هر سه، به همون اندازه که یرید و هر سال دنیا نعتهی منها، نعتهی منها، یه چیزی هم از دنیا بهش میده. البته به همون اندازه که نگاه اصالی داره نسبت به دنیا، ما لهو فی الاخرت من نصیب، نصیب آخرتیش کم میشه. از اون طرفش هم توجه داریم که وقتی کسی نگاهش به دنیا نگاه عالی شد، خدا دنیا نگفته بهش نمیدم، نزد لهو فی عرصه، حرسشو حرس آخرتشو اضافه میکنم، ولی نگفت فی حرسه ها، فی حرسه ها نگفت، یعنی حرس الاخره، فی حرسه هی یعنی فی حرسه من، فی حرسه این آقا، این خانم، حالا آقا چه میگی موضوعیت نداره، باید نگن تفسیر مردانه قرآن، یعنی تفسیر این آدم، یعنی کشتگاهش رو گسترش میدی، فرصتش رو برای آخرت هم اضافه میکنی. برای همین اونایی که دنیا رو اصالی براش نگاه نمی کنن، دنیای خدا بعض وقت به اونا میده که به هیچ من کانه یورید و هر صد دنیایی نمیده. دنیایی که خدا به سلیمان داده به هیچ من کانه یورید و هر صد دنیایی نداده، دنیا رو بهش میده، یعنی براش باز میکنه. این نزد لهو فی هر سه، این میدان کشت و کار رو براش باز میکنه. حالا این یه قسمتی از این آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بحث فلسفه علم به بحث روش شناسی رسیده بودیم و دیگه در واقع آخرای این بحث هم هستیم. در بحث روش شناسی اشاره کردیم که در اصول به دلیل تنوع مسائل روش ها متنوعند. این درمی زحمت ببندید، خیلی هم همه میاد. و گفتیم که سه روش شناخته شده، عقلی و فلسفی، عرفی و فقهی و نقلی وجود داره و یک روش جدید که آقای سعد در بعضی مسائل به کار گرفت تحت عنوان روش استقرایی. گفتیم بعضی روش ها مثل روش تاریخی امکان تطبیق در مسائل اصولی داره، اما چون ما مبانیشون رو قبول نداریم و نتایجش هم مورد توجه ما نیست در علم اصول، از این روش استفاده نمی کنیم. بعد از بحث روش شناسی به مبانی معرفت شناسانه یه روش ها خواستیم بپردازیم. به همین مناسبت یک یک روش ها رو مبانی معرفت شناسانه شون رو بحث کردیم، از جمله روش استقرایی رو. در اون بحثی که از روش استقرایی کردیم، شهید صدر رو دیدگاهاش رو توضیح دادیم نسبت به منطق ارسطویی. گفتیم آقای صدر معارف پیشین عقلی رو میپذیره، میپذیره که بعضی از معارف بشری ضرورتاً پیشینی هستند، اما مثل منطق ارسطویی نمیگه که همه دانش‌های ما اینجوری شکل گرفته که بدیهیاتی داریم و یک قالب بدیهی، قیاس اقترانی شکل اول، این بدیهیات رو به هم زمیمه میکنیم، یه نظری به دست میاد، اون نظری رو با این بدیهیات زمیمه میکنیم، یک نظری دیگه، و همینطور داستان شکل گیری دانش. اینو نمیپذیره به این شکل، ولی میپذیره ما معارف پیشینی داریم، میپذیره که بعضی از این معارف ضرورتاً پیشینیه. خب در مورد بعضی معارف مثل نفی صدفه نسبی که حالا مفصل قبلا توضیح دادیم که مبنایی است که ارسطوییان میپذیرند تا بتوانند از طریق اون در واقع یقینی بودن قضایای تجربی رو ثابت کنند، آیسعد اینو قبول نداره، میگه این جزء معارف پیشینی نیست، این از معارف پسینی است که در طول استقرا به دست میاد. بعضی معارف رو هم آیسعد معتقده که دو راه ما داریم، یعنی هم از طریق عقل و برهان قابل دستیابی است، هم از طریق استقرا قابل دستیابی. که ایشون مثلا در بعضی معارفی که تو عقاید ما داریم مثل بحث توحید و اینها از این قبیل معتقده، میشه خدا رو وجودش رو هم به برهان ثابت کرد هم به استقرا ثابت کرد. اینجوری نیست که فقط برهانی باشه و حالا اینجوری هم نیست که اصلا برهانی نباشه. بعد از اینکه این بحثای آیسعد رو توضیح دادیم، پرداختیم به تفاوت ایشون با تجربه گرایان. گفتیم مهمترین تفاوت ایشون با تجربه گرایان اینه که تجربه گرایان منکر معارف پیشینی هستن. یعنی ما معرفتی که قبل از تجربه باشه نداریم، همه معارف ما در طول تجربه قرار داره، همه پسینیه، بعد از حس و تجربه پیدا میشه. ما معرفت پیشینی نداریم و آیسعد گفتیم که قبول داره ما معارف پیشینی داریم، بعضی معارف اصلا ضرورتاً پیشینی هن، بعضی معارف میتوانن پیشینی باشن، میتوانن پسینی باشن. بله بعضی معارف هم قطعاً پسینی هند. آیسعد تجربه گرایان رو به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول، چون این تجربه گراها تأکیدشون بر استقراءه، آیسعد اینها رو بر اساس نگرششون نسبت به استقراء تقسیم کرد. گروه اول مثل جان استوارت میل قائلن به اینکه استقراء مفید یقینه، که آیسعد با اینها موافقه که استقراء مفید یقینه. گروه دوم که آیسعد عرض کردیم جلسه گذشته که از یک معاصری به نام زکی، دکتر زکی یاد کرده، که عرض کردیم در بین غربیان نماینده مهم گروه دوم پوپر هست و نگاتیویست ها، که در واقع یک نهله از تجربه گرایان هست. تجربه گرایان رو ما به دو گروه پوزیتیویست و نگاتیویست، اثبات گرایان و ابطال گرایان مثلا تقسیم میکنیم، اینا یک گروه هست. گروه دوم کسانی هستن که میگن استقرا مفید ظن است ولی هرگز به یقین نمیرسیم. گروه سوم اونایی بودن مثل هیوم که میگفتن استقرا نه مفید ظن است نه مفید یقین، این یک توهمی در درون ماست که ما فکر میکنیم ظن داریم یا یقین داریم، بلا چیزی واقعی به نام ظن و یقین نیست. آیسعد یکیه که اینها رو در واقع به بحث و بررسی پرداخت در موردشون. اولین گروهی که بهشون پرداخت همین گروه قائل به افاده یقین از سوی و از طریق استقرا بود، یعنی جان استوارت میل. خب آیسعد با این موافقه که استقرا مفید یقینه، ولی در این حال با مبنای اینها، چون اینها تجربه گرا هستن، منکر در واقع معارف پیشینی هستن، با مبنای اینها موافق نیست. این گروه از تجربه گرایان مثل جان استوارت میل، اینها درست میگن استقرا مفید یقینه، برخلاف هیوم که میگه اصلا یقین و ظنی معنا نداره، اینا توهماتی است که ما میسازیم. اما اینها هم مثل سایر تجربه گرایان از جمله هیوم منکر علیت به معنای ارسطویی اون هستن. علیت به معنای ارسطویی این است که علت زاینده معلوله، معلول از دل علت بیرون میاد. حالا در نگاه بالاتر، خب یعنی یه وقت نگاه نگاه ارسطوییه، نگاه مشائیه، علت یه چیز، معلول یه چیز دیگه است که این معلول از علت بیرون آمده، زائیده علت. در نگاه بالاتر در حکمت متعالیه، درست علت و معلول به یک معنا دوتان، به یک معنا معلول حالا به تعبیری ادامه وجودی علت، به یک تعبیر دیگری معلول جلوه ای از وجود علت، به یک تعبیری معلول رقیقه علت که حالا در فلسفه متعالیه ما حمل رقیقه و حقیقه داریم که در قبل از فلسفه متعالیه ما اصلا مفهوم حمل رقیقه و حقیقه رو نداریم. مثلا این مفهوم مخلوق تفکر صدرایی و مخلوق حکمت متعالی است که در واقع تفسیری است منطقی و معقول برای یک ادعایی که عرفا کردند، ولی عرفا خب اهل اثبات که نبودند، اونا اهل شهود بودند دیگه. کاری که صدرالمتعالین خواست انجام بده این بود که بگه آقا اون چرا که نقل بیان میکنه با اون چه که عقل استنتاج میکنه، با اون چه که شهود دریافت میکنه، اینا با هم سازگارن، سه چیز متفاوت و متنافی نیستن. و همین دلیل در واقع سعی کرد بسیاری از مدعیات عرفان نظری که استدلال بر اونها نمیشد به معنای منطقی کلمه، اینها رو منطقی کنه، فلسفی کنه، پشتوانه حکمی براش درست کنه. از جمله همین بحث به اصطلاح اون تعبیر معروفه که انا الحقی که عرفا میگفتن سرش جون میدادن کشته میشدن، اینو خواست توضیح بده که حرف عرفا این نیست که مثلا من خدام، یعنی خدا به معنای اون مرتبه‌ای که خدا هست، من که این که نیستم که، معلومه منو دار بزنی میمیرم، خدا که دار نمیشه زدش، نمیشه کشتش که، این که نمیشه. مگر مثل نیچه قائل باشیم به این که بله خدا مرد، چون نیچه این جمله معروف رو داره که خدا مرد، البته اون یه معنای خاص میخواد بگه، میخواد بگه در فلسفه غرب بشر به مفهومی رسیده که دیگه خدا نداره، بی خدا شده، خدا مرده توی این فلسفه، مقصودش اینه. ولی این اصطلاح خدا مرد اصطلاحی است که از نیچه تو فلسفه غرب پیدا شد. یکی از اساتید معروف فلسفه معاصر گفت که برای من نامه ای آمده بود از دادگاه مبنی بر اینکه شما از رساله ای دفاع کردید با عنوان خدا مرد. و خب مثلا چه گفت اینا تصوری ندارن از این بحثا مثل که گفتم خب بعضی هاشو بله. بعد خلاصه میگم آره اینا میگن که چرا رفتی رساله خدا مرد رو ده، مثلا شما راهنمایی کردی یا مشاوره. اون رساله یعنی اون بحث که نیچه میگه به یک معنای انتقاد به غربه، در مقام تمجید غرب نیست، نمیخواد تعریف کنه. حالا این کار نداریم، میخوام این عرض کنم که اون ادعای عرفا، اون ادعای وحدت یا ادعای حالا بعض وقتا حلول، حالا تعابیر مختلف، صدرالمتعالین اومد گفت اونجا ما حمل حقیقه و رقیقه داریم و اون بحثا. حالا برگردیم ببینید اون نگاهی که تو فلسفه هست این استش که علت و معلول وجود واقعی هن که به هم ارتباط واقعی دارن ورای تصور و ذهن ما. هرچند مفهوم علیت معقول ثانی فلسفی است، مفهوم معلولیت نه به معنای جانباز بودن و به معنای معلول یک علت بودن، این معقول ثانی فلسفی است و معقولات ثانی فلسفی ما به ازا ندارن در خارج، منشأ انتزاع دارن، ولی اون منشأ انتزاعشون واقعی از نظر فلسفه ارسطویی و بعد فلسفه عرض کنم حکمت متعالیه، حالا اون وسطش هم اشراق، اینا همه اینو واقعی میدونن. اما در حسگرایی و تجربه گرایی با تمام تفاوتهاش معتقدن که چیز واقعی به نام علت و معلول ما نداریم، نهایتاً تتابع حوادثه. یعنی یه حادثه هست، یه حادثه در پی اون پیدا میشه، ولو ما یقین پیدا بکنیم. یعنی جان استوارت میل دیگه بالاترینشونه دیگه، به از یه جهتی نزدیکترینه به ارسطوییان. ما یقین پیدا میکنیم به علیت، اما این یقین به این معناست که ما یقین داریم، یقین یه امر واقعیه، میگه من قبول دارم یقین یه امر واقعیه، آتش یه امر واقعیه، حرارت یه امر واقعیه، نمیگه اینا واقعی نیستن، مثل هیوم نیست، میگه ولی اونی که ما یقین داریم اینه که اگر آتش بود در پیش حرارت هست، اما بین این دوتا یک ارتباط واقعی در کار نیست، تتابع دوتا حادثه است. واقعا هم ما یقین داریم، واقعا هم این تتابع هست. آقای سعد یکی از انتقادات جدیش به بحث تجربه گرایان و مخالفتش با اونها تو این قسمته، میگه نه واقعا علیت و معلولیت یه امور حقیقی هن، همونطوری که منطق ارسطویی گفته، اینجوری که شما میگی نیست، یعنی واقعا حرارت به یک تعبیری زائیده آتش، به تعبیری امتداد وجودی آتش، به تعبیری رقیقه آتشه، واقعا اینطوره. بحث فلسفی میشه، ما کمی نگران میشیم. بله عرض کنم خدمت شما. بله جان، بله علت که اصلا تو فلسفه میگن مقصودشون علت تام است، علت ناقصه اصلا از نظر فلسفه که بهش علت به نحو مطلق گفته نمیشه، معناش اینه که اگر بقیه اجزا باشن اون علت میشه، علیت در اونجا به نحوی، البته نمیگیم مجاز، ولی علت ناقصه در واقع از نظر فلسفی علت نیست. علت که تو فلسفه ما میگیم یعنی علت تامه، برای همین حالا همه اینایی که مثال میزنیم اگر تو مثال ما نقصی هست اشکال مثاله، ولی بله فرمایش شما کاملا درست. بعد از اینکه آقای صدر این بحث رو اشاره کرد، یک بحثی اون جلسه عرض کردیم، جان استوارت میل آمده یه روش هایی رو مطرح کرده برای دستیابی به معرفت که این روش ها بعد از میل باقی مونده و در دانش های امروزی همچنان به این روش ها تمسک میکنن، روش های تجربی اصطلاحاً بهش میگن، نوع آزمایش ها و تحقیقاتی که انجام میدن با همین روش ها هنوز هم که هنوز البته توسعه هایی پیدا کرده، بحث های خیلی زیاد نظری شده، ولی کلیتش خیلی تغییری نکرده. چهار روش رو مطرح کرد جان استوارت میل. اولین روش، روش توافقه. روش توافق اینه که ما یک مجموعه ای از پدیده ها رو کنار هم داریم، بعد یه مجموعه به یه مجموعه چند مجموعه پدیده که اینا تمامشون در یه چیز با هم مشترکن ولی در بقیه با هم اختلاف دارن. بعد میبینیم در تمام این مجموعه ها یه اثر مشخصی وجود داره، پی میبریم اون اثر مشخص نتیجه این امر مشترکه، چون بقیه چیزاشون با هم دیگه فرق داشته. ما مثال زدیم، مثلا فرض کنید آهنیست، ما این آهن رو حرارت میدیم، با مثلا حالا اسپری یا مثلا با نور قرمزش میکنیم یا نور میندازیم روش، چی؟ حالا میگیم بعد میبینیم این آهنی که حرارتش دادیم، رنگ قرمز مثلا بهش زدیم، نورم بهش انداختیم، منبسط شد. این یه مجموعه. همین آهن رو میایم جریان برق ازش عبور میدیم، بعد مثلا داغ میشه، حالا یا داغش میکنیم، بعد میبینیم باز منبسط شد. همین آهن رو میایم با یه ارهی میبریم، ارهی آهن بر، استکاک پیدا میشه، داغ میشه، باز میبینیم منبسط شد. حالا نگاه میکنیم میبینیم اونی که مشترک بین این حوادث داغ شدنه. حالا یه وقت داغ شدن به آتشه، یه وقت داغ شدن به برقه، یه وقت داغ شدن به استکاکه، اما اونای دیگهش با هم دیگه فرق داره. عوامل داغ شدن با هم فرق داره. تو یه جایی مثلا غیر از داغ شدن، فرض کنید نورم انداختیم روی این آهن، مشترک بین اینها داغ شدنه و میبینیم در تمام این موارد، چه اونجایی که آهن رو با آتش داغ میکنیم، چه اونجایی که با جریان برق داغ میشه، چه اونجایی که با بریدن و استکاک داغ میشه، منبسط میشه. میگیم پس بین داغ شدن و بین انبساط یک رابطه علیست. اگر اینجوری عمل کردیم، جان استوارت میل میگه اینجا شما از روش توافق، یعنی اون چه که موافق بود بین اینها یا به تعبیری مشترک بود بین اینها استفاده کردید، که اون حرارت بود. روش دوم روش اختلافه. در روش اختلاف ما میاییم یه مجموعه ای از پدیده ها رو باز در نظر میگیریم که همراه هم اتفاق میفته و یه اثری برش مترتب میشه. بعد میاییم یکیه که این پدیده ها رو حذف میکنیم. مثلا یه آهنی رو حرارت میدیم به آتش، رنگ قرمز بهش میزنیم، نور مثلا بهش میتابونیم، بعد میبینیم این آهن منبسط شد. بعد میاییم مثلا نور رو حذف میکنیم، میبینیم باز منبسط شد. نور رو میذاریم باشه، میاییم اون رنگ قرمز رو حذف میکنیم، میبینیم باز منبسط شد. میذاریم نور و رنگ قرمز باشه، اون حرارت رو حذف میکنیم، میبینیم این دفعه منبسط نشد. پی میبریم که علتش حرارت بود، علتش نور یا علتش رنگ نبود. که این اتفاقا روش بسیار شایعی است در آزمایش های تجربی، که خب یه اتفاقی میفته، نگاه میکنن میبینن در حاشیه این اتفاق یه مجموعه ای از اتفاقات قبلی بوده، بعد میان یکی یکی اینا رو حذفش میکنن، نه اینکه حذف کنن دیگه، نه اون همش بمونه یکی یا نه، اولی رو برمیدارن نگاه میکنن ببینن میمونه یا نه، دومی رو برمیدارن میبینن باز دوباره همینجوری، تا میگاه میکنن میبینن این مثلا پنجمی رو که برداشتن اون اثر رفت، گذاشتن برگشت، میگن خب علتش همینه. روش دیگر روش تلازم در تغییره. این روش ها از نظر چیزی خیلی گاهی به هم نزدیکن. البته امروز عرض کردم توسعه هایی داده شده و برای هر یک از این روش ها به یک تعبیری با پروتکل هایی نوشته شده. مثلا شما که میگه آزمایش خون میدین، ببینید اینا که آزمایش میکنن شما رو، اینا اصلا نه فلسفه بلدن، نه روش شناسی بلدن، نه جان استوارت میل میدونن مرد زن، اینا چی نمیدونن، ولی اون کاری که اونا میکنن بر اساس هم مسائله. بعد اونجا بهشون اینا رو دیگه آخرش میان خیلی به اصطلاح کلاسه میشه دیگه، تبدیل میشه به یه سری دستورالعمل. دستورالعمله یک بخشیشو که الان انجام میدن دستگاه انجام میده. اون دستگاه ها بر اساس این نظریات معنادار میشه کارش ها. دستگاه که خودش نظر نمیده که، اون بر اساس یک تفکری اون دستگاه کارش معنادار میشه. یه بخشش نه دستی انجام میدن، ولی اونایی که دستی انجام میدن هم باز با دستورالعمل های خاصیه که مثلا این کار میکنی، این کار میکنی، این کار میکنی، اگر این اومد این، اگه این اومد این، اگه این اومد این، اونا هم کارا رو دقیقا انجام میده. اون بر اساس همین روش ها در واقع. روش دیگه عرض کردم، روش تلازم در تغییره. روش تلازم در تغییر اینه که ما میبینیم مثلا همین آهن ما که حالا اینجا گیر ما افتاده، حرارت بهش میدیم منبسط میشه، حرارت زیاد میکنیم انبساط زیاد میشه، کم میکنیم کم میشه. میبینیم این دوتا با هم دیگه در تغییرات تلازم دارن، پا به پای افزایش حرارت انبساط افزایش پیدا میکنه، کاهش حرارت انبساط کاهش پیدا میکنه. میگیم پس معلومه حرارت علت انبساط. و بالاخره روش باقی مانده به اصطلاح ریمینینگ، اون که ته کاسه میمونه. ما میبینیم علتش چیه، اینه، میگیم نمیشه، اینه نمیشه، اینه نمیشه، بعد میرسیم به اون آخر میگیم تنها چیز که میتونه علتش باشه اینه. برای این یه مثال واقعی میزنه آقای سعد، این مثال معروف تاریخ علمه. ببینید بر اساس قوانین جاذبه عمومی، قوانین جاذبه عمومی مال کیه؟ احسن بایی کن. میدونید نیوتن قوانین جاذبه عمومی رو نوشت. البته حالا این نکته رو عرض کنم، ما تو ذهنمون نیوتن رو یک فیزیکدان میدونیم، یعنی به اصطلاح یک عالم علوم تجربی، عالم علوم طبیعی، و حالا پدر فیزیک و جدید و هرچی، پدرش مادرش. ولی نیوتن در واقع به خصوص تحقیقات متأخری که در مورد شخص نیوتن انجام شده، و نمیدونم حالا شما دیدید یک مستند بسیار قوی در این زمینه فکر میکنم بی بی سی تهیه کرده، نیوتن اصلا یک شخصیت مذهبیه، نه یک شخصیت در واقع علمی به اون معنایی که ما تصویر میکنیم، و بیشتر همه این کاراشو به عنوان یک کار حاشیه‌ای، کارهایی که توی فیزیک کرده یک کار حاشیه‌ای بوده براش. مثلا حالا مثالا مرحوم آشق عباس قمی میگن براش این مفاتی کار خیلی بی ارزش کم اهمیتی بوده، تو حاشیه کارهای دیگرش که فکر میکنه خیلی مهمه مفاتی هم نوشته. فکر نمیگن مفاتیش میاد کنار قرآن، بقیه کاراش اصلا مردم نمیدونن چیه، کی نوشته اصلا، کی الان مثلا چه میدونم سفینه البحار مرحوم آشق عباس یا کتابای دیگه شو مثلا خیلی ها ندیدن نخوندن، ولی مفاتی و همه عوام قرآن مفاتی، قرآن مفاتی شده. حالا نیوتن هم داستانش اینه، و نیوتن یه شخصیت خیلی خیلی الهیه، یعنی خیلی روی این مسئله خدا و اینکه خدا دور دنیا رو اداره میکنه و اینا تاکید داره. حالا بالاخره قوانین جاذبه عمومی رو نیوتن کشف کرد، و کشف قوانین جاذبه این عمومی طوری در علم فیزیک تأثیر گذاشت که فیزیکدان‌های بعد از نیوتن تا 200 سال میگفتن نیوتن دیگه هیچی واسه ما نذاشت، هرچی تو علم بود کشف کرد، با اصلا ما دیگه چی مون بر ما چیکار کنیم، مثلا ما کاری نمیتونیم بکنیم. البته بعداً فهمیدن که نه، دنیا اینقدر کوچیک نیست که نیوتن همشو کشف کرده باشه. بعد که بحثای به اصطلاح نسبیت خاص مطرح شد توسط اینشتاین، بعدش نسبیت عام، بعد قوانینی که الان مطرحه به اصطلاح بعد از نسبیت عام، نظریه به اصطلاح چیز. ما خب الان خیلی توسعه پیدا کرد، اما قوانین جاذبه عمومی بر اساس یک سری ضوابطی، شما احتمالاً تو فیزیک اگر دبیرستان رشتتون ریاضی فیزیک یا چیزای شبیه این بوده خوندید، یک مجموعه معادلات ریاضی در واقع هست که شما با اون معادلات ریاضی میتونید به اصطلاح محاسبه کنید حرکت رو، سرعت رو، شتاب رو، مسیر حرکت رو، که حالا توسط ریاضیدانان هم توسعه پیدا کرد. اینا آمدن با همین دانش قوانین جاذبه عمومی مدارات سیاره های منظومه شمسی رو محاسبه کردن. یکی از اونها سیاره اورانوس بود. سیاره اورانوس محاسبه شد طبق قوانین جاذبه عمومی. بعد کنار این محاسبه ما مشاهده هم داشتیم. مشاهده رو این منجمین، اینایی که تلسکوپ ها رو ساختند و بعد هنوز هم اینایی که عشق تلسکوپ هند و آسمون تیف هستند، البته زیباست واقعا آسمان، من خودم یکی از علاقمندان آسمانم، و اینا مثلا رؤیت میکنه. بعد دیدن که بین اون چی که محاسبه شده و اون چی که رؤیت شده در تمام سیارات تطبیق سیارات منظومه شمسی الا اورانوس، اورانوس مسیری که رؤیت میشه با مسیری که محاسبه میشه جور در نمیاد. این یکی از معضلات نجوم شد که چرا اینطوریه؟ یا این محاسبه باید غلط باشه یا این رؤیت باید غلط باشه، یه جایش باید غلط باشه دیگه. بعد که مدتی این داستان ادامه پیدا کرد، یک دانشمندی یه راه حل پیدا کرد که در واقع اون راه حل رو از طریق روش استوارت میل، همین روش باقی مانده، به دست آورد. اون اومد تمام عواملی رو که ممکنه باعث این تفاوت شده باشه بررسی کرد، ته کاسه براش این موند، گفت باید یه سیاره دیگری بین خورشید و اورانوس وجود داشته باشه که جاذبه او باعث شده اورانوس مسیرش کمی فرق کنه. ما اون سیاره رو مشاهده نکردیم، یه سیاره دیگه اونجا هست. اینو مطرح کرد به این با روش استوارت میل، گفت این تنها چیزی که میتونه توجیه کنه اینو اینه که اینجا یه سیاره دیگه هست. اومد اینو مطرح کرد. بعد سالها بعد، چون این سیاره بسیار کوچک بود و نزدیک خورشید بود، نور خورشید مانع میشد که اینو بشه رؤیت کرد، باید امکانات فنی ما افزایش پیدا میکرد تا ما بتونیم رؤیت کنیم. سالها بعد این امکانات فنی وقتی افزایش پیدا کرد، دیدن بله یه سیاره اونجاست به نام نپتون. سیاره نپتون یه سیاره کوچکیست نزدیک خورشید، که گفت بعد متوجه شدن که این تأثیر میذاره روی اورانوس. که این مثال رو آیه صد ذکر میکنه، این مثال مثال واقعیست در تاریخ فیزیک و از مثالهای بسیار معروفه در تاریخ فیزیک. اینا روش هاییست که جان استوارت میل مطرح کرده. آیه صدر این روش ها رو هم اشاره میکنه. بعد یک بحثی داره که حالا اون بحثش دیگه باز میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.